اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین و باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء والمقربين سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. با عرض تسلیت ایام شهادت مظلومانه حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام و با آرزوی قبولی عرض ارادت ها و این توسلات محضر آن بزرگوار، توفیق نصیب شد که در محضر شما سروران گرامی یکی از موضوعات مورد نیاز دینی و اعتقادی من را در این جلسه خدمت شما بزرگواران تقدیم بکنم. همه شما می دانید که دین مقدس اسلام آخرین دین الهی است و پیامبر بزرگوار اسلام آخرین فرستاده خداوند است. قرآن کریم تصریح می کند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله و خاتم النبیین. پیامبر نام مقدس حضرت رسول در این آیه شریفه برده شده است. نبی من و محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما کان ابا احد من رجالکم به عنوان پدر صلبی شما محسوب نمی شود، ولیکن ایشان رسول خدا و خاتم پیغمبران هستند، نگین گوهر آفرینش است. رسول اکرم آخرین دین خداوند را به شما عرضه کرده است. وقتی این آیه شریفه تصریح می کند که پیامبر عزیز اسلام آخرین فرستاده خداوند است، بنابراین دین اسلام هم آخرین شریعت و آخرین دین آسمانی خواهد بود. سوال می شود که پس تکلیف مردم در دامنه عمر دنیا در این هزاران سالی که ممکن است تا پایان عمر دنیا وجود داشته باشه، بلکه نه هزاران سال، ممکنه صدها هزار سال طول بکشد، بشر از نظر شیوه زندگی چه مدل زندگی را باید برای خود انتخاب بکند؟ جواب این است که خداوند عالم دین اسلام را کامل ترین ادیان و در بدنه دین مقدس اسلام تمام نیازمندی های بشر پیشبینی شده که جواب داده شود. بنابراین دین اسلام یک مکتب کامل است و این مکتب کامل دارای یک منظومه کامل جهت مدیریت زندگی بشر هست. این دین مبین نظام تربیتی دارد، نظام اجتماعی دارد، نظام اقتصادی دارد و نظام سیاسی دارد. ما در این جلسه هرچند واقعا از بس مطلب زیاد است و وقت کم، میکوشم اون اهم مطالب را در بعد سیاسی اسلام خدمت شما تقدیم بکنم. آیا طرح اسلام برای مدیریت آینده جهان چیست؟ با چه نظام حکومتی میخواهد جهان را اداره بکند؟ خیلی شایان توجه است برای همه ما که ببینیم نظام سیاسی اسلام از چه ویژگی‌هایی برخوردار است. من شاید به حول قوه الهی در این چند دقیقه به بخشی از مطالب مهم اشاره می کنم. آنچه که مسلم است دین مقدس اسلام در نظام سیاسیش این اصول را مد نظر دارد. اولا قانون اساسی زندگی بشر در این نظام سیاسی از منبع وحی گرفته می شود. قانون اساسی در این نظام تکیه بر فکر بشر ندارد که با گذشت چند دهه دچار تزلزل و تغییر شود، بلکه در نظام سیاسی اسلام قانون اساسی از دستور خداوند و قرآن مجید گرفته می شود. قرآن کریم معجزه جاویدان پیامبر اسلام است که در بردارنده عالی‌ترین اصول صحیح زندگی در عرصه‌های مختلف است. نظام اسلامی در عرصه سیاست به این چند اصل استوار است که اولا قانون اساسیش برگرفته از وحی الهی، رهبر جامعه باید از جانب خداوند تعیین شود. چرا؟ برای اینکه رهبر جامعه باید شجاع‌ترین، عالم‌ترین، مقتدرترین، با اخلاق‌ترین، با گذشت‌ترین و دارای همه فضیلت‌های کمالی بوده باشد. شاید انسان‌ها در انتخاب چنین فردی گرفتار خطا بشوند، کما اینکه در این عرصه‌های سیاسی ما داریم می‌بینیم دستگاه‌های تبلیغاتی می‌آیند یک فردی را که اون شایستگی‌های لازم رو ندارد، بلکه صرفاً چون مطیع خوبی برای اون حزب مورد نظر هست با حجمه تبلیغاتی او را بر کرسی ریاست می‌نشانند. معلوم می‌شود که این انسان یک جرثومه فسادی بیش نیست. اما وقتی که تعیین رهبر به وسیله خود خداوند باشد، اون شایستگی های عالی یک مدیر جامعه را خدای تبارک و تعالی در نظر می گیرد. کما اینکه این مسئله در حق اولیاء امر، اولی الامر بعد از رسول اکرم مشخص شده است. آیه 59 سوره مبارکه نساء آیه شناخته شده ای برای شما عزیزان هست، می فرماید یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامر عبارت است اولینش از علی ابن ابی طالب علیه السلام و آخرینش وجود نازنین یوسف فاطمه حضرت بقیت الله الاعظم مهدی صاحب الزمان. هم تاریخ شهادت می دهد و هم تصریح آیات و روایات است که این انوار مقدس در هر زمان کاملترین انسانهای روی زمین بوده و هستند، در حالی که هرگز پای درس استادی ننشستند. اون از علی ابن ابی طالب که شما اوصافش را کم و بیش آشنا هستید، اون شاعر عرب گفت که این علی چیست که تمام صفتهای متضاد را در وجود خودش جمع کرده. جمعت فی صفات کل ازداد فلهازا عزت لکل انداد. علی کسیه که علم رو در نهایت درجه دارد، اما همون آدم که باید بگیم در رأس دانشمندان دنیا قرار داره، شجاعترین انسان ها هم هست، در میدان های جنگ شگفتی ها آفریده است. همون انسان شجاع که خون از شمشیرش میریزد، مهربانترین انسان در عرصه های اجتماعی هم هست. همون انسان مهربان میبینیم یک اقتصاددان و یک نظریه پرداز اقتصادی هم هست. بالاخره موضوع این چنین است که کاملترین انسان باید بر مردم حکومت بکند. این یک اصل است در نظریه سیاسی اسلام. اما مشروعیت نظام سیاسی اسلام که گفتیم از خدای تبارک و تعالی و از قرآن کریم گرفته می شود، این مشروعیت یک نیاز دیگری هم دارد و اون مقبولیت اجتماعی است. یکی از اصول مهم نظام سیاسی اسلام دموکراسی است. هیچ وقت نیستم اینها رو خوب بشکافم خدمت شما عرض بکنم، فقط یک جمله بگویم و عرضم رو ادامه بدم. در یک کنفرانسی که از آقای کوفی امنان دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل پیشین دعوت کردند درباره دموکراسی صحبت بکنند، آمد تو اون جمع نهج البلاغه را آورد، گفت که شنوندگان عزیز، با سابقه ترین و قدیمی ترین و کامل ترین تز سیاسی درباره دموکراسی و مردمداری را علی بن ابی طالب گفته است. نامه 53 نهج البلاغه را باز کرد، در صفحه اول سطر 8-10 شما هم امروز برید مراجعه بکنید، ایشون اشاره می کند به این جمله. می گوید علی بن ابی طالب اون زمان خطاب به مالک گفت که یا مالک، اشعر قلبک الرحمت للرعیه و لطف به مالک، باید تو با رحمت و عطوفت مردم توجه بکنی. لأنهم صنفان، مردم دو دسته بیشتر نیستن، اما اخون نکف دین او نظیر نکف الخر، یا برادران دینی تو هم که وظیفه داریم از باب دین اونها عطوفت کنی، خدمت بکنی، یا مثل تو انسانند، از نگاه انسانی باید به اونها توجه بکنی ولو مسلمان نیستن. این عالی ترین جمله یه که میتوان در باب دموکراسی گفت ولی ابن ابی طالب گفته است. ما میبینیم پیغمبر اسلام وقتی که هجرت کردن، اولین اقدام پیغمبر تشکیل حکومت است. پس سیاست عین دیانت است. آن گونه که مرحوم شهید مدرس گفت، سیاست در نظام اسلامی ما عین دیانت ماست و پیغمبر عالی قدر اسلام شالوده حکومت دینی رو ریختند. علی ابن ابی طالب علیه السلام هم وقتی که زمینه اجتماعی نبود نشستند خانه، آن گونه که خود فرموده از سبب تو و فلعین قضا و فلحلق شجا، آن گونه صبر کردن که انسانی که استخوان در گلویش مانده باشد، خاشاک به چشمش افتاده باشد، چگونه صبر می کند؟ من این چینی صبر کردم اما سکوت کردم. چرا؟ چون زمینه رو فراهم نمی بینند. تا اینکه بعد از 25 سال سکوت تلخ و صبر بسیار تلخ، مردم از اونها خیلی ندیدند و در خانه علی ریختند. آنگونه که در خطبه سوم نهج البلاغه خطبه شقشقیه میگوید، لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الا یقار و علی کذت ظالم ولا ثقل مظلوم لالقیت حبلها علی غاربها. اگر نبود که مردم در خانه من آمدند، آنقدر هجوم مردم زیاد بود که نزدیک بود حسن حسینم زیر پا بمانند. پس امیرالمؤمنین اون مشروعیت را دارد، ولو 25 سال خلافت مشروع مال علی است، اما چون اقبال اجتماعی نبود سکوت کردند. پس مهمترین از بعد از مشروعیت مقبولیت اجتماعی است. از نظر استراتژی و اون نظامات سیاسی، این سه محور مهمترین نگاه سیاسی اسلام رو در نظام حکومت شیعی تشکیل می‌دهد. عبارت است از عدالت طلبی، حق طلبی و عزت طلبی. نظام اسلامی می‌خواهد این سه اصل را به عنوان ارمغان زندگی مطلوب برای جامعه بشری عرضه بکند. عدالت مهمترین محور حرکت حکومت اسلامی است. آن گونه که علی بن ابی طالب علیه السلام در همه عرصه ها پیاده کردند. حق مهمترین اصلی که علی بن ابی طالب میخواهد زنده کند. شنیده اید در زیقار ابن عباس میگوید که من دیدم علی شخصش رو وصله میزند. گفت ما قیمت و حاضر نعل. آقا این چقدر میاد؟ گفتم بنداز دوری، شوبیا رو داری میکنی، بنداز دوری چی چیه؟ گفت ابن عباس به خدا قسم این کفش نزد من از حکومت کردن بر مردم محبوبتر با ارزشتر است. الا ان اقیم حقا او ابتلا باطلا، الا این که من بتوانم حق بیرو زنده کنم. پس حق طلبی، احقاق حقوق مردم مهمترین هدف حکومت است. و دیگر عزت طلبی. حال این تفکر سیاسی ماست که باید نظام اسلامی با باطلگرایان، با ستمگران که عدالت را و حق مردم را زیر پا می‌گذارند باید ستیز کند. و این ستیز را ما می‌بینیم که در حکومت رسول الله وجود دارد. 81 جنگ ام از قذبه و سلیه برای رسول خدا پیش آوردن، همش واقعی بود، با باطلگرایان و ستمگران و ظلمه تاریخ بود. علی ابن ابی طالب چندین جنگ از جمله سه نبرد خونین براش به وجود آوردن با قاسطین، مارقین، ناکسین. این سه گروه همه دنبال منافع شخصی خود بودن، همه دنبال این بودن که آن منافعی که به دست آورده بودن حفظ بکنن. آمدن به علی بن ابی طالب گفتن آقا شما هم امتیاز بده، بذار اینها سکوت پیدا کنن، بذار حکومتت پیش بره. فرمود اتامرونی ان اطلب النصر بالجور، آیا به من میگید که من پیروزی را به وسیله ظلم به دست بیارم؟ هرگز. علی را مرگ حق است اگر بخواهد به وسیله ظلم حکومتش رو پیش ببره. پس علی با ستم میخواهد مبارزه کند، با ظلم و فساد میخواهد مبارزه کند که کرد. جانش را هم در راه عدالت طلبی داد. قتل علی یوم فی محراب عبادته به شدت عدالت علی در محراب عبادت کشته می شود چون عدالت خواهی دارد می کند. دین اسلام، حکومت دینی سر ناسازگاری با ستمگران داره. ستیز با ستمگران از اصول مهم دین اسلام است و طرحش هم حکومت جاویدان است که این اولیاء امر تا زمان امام زمان حکومت مال خوبان صالحان آنگونه که قرآن وعده داده، در زمان غیبت امام هم که ولی فقیه اون هم بحث جدایی دارد. شرط موفقیت دین و رمز موفقیت دین تو همین کلمات است: مبارزه با ظلم، عدالت طلبی، حق مداری که پیغمبر فرمود علی یوم الحق و الحق مع علی. خب نظام اسلامی ما هم همین شاخصه ها را عیناً دارد. قانون اساسی ما برگرفته از قرآن است. صاحب نظران دینی، کارشناسان دین، مجتهدین نشستن این قانون را از دل قرآن کشیدن بیرون، قرآن به روایات. مقبولیت دینی ما، حکومت اسلامی ما هم خدا را شکر از اون قدم اول که نطفه انقلاب دمیده شد همش با خواست مردم بوده است. سال 58، 12 فروردین 58 امام اصل نظام رو به رفراندوم گذاشت، از مردم رأی گرفت. 98.2% مردم اما شیعه، سنی، ارمنی، مسیحی، یهودی با همه گرایش‌های گوناگون مذهبی و ملیتی آمدن رأی دادن. این اصل نظام. بعد از اون هم تمام تحولات کشور ما با خواست مردم پیش رفته است. شوراهای شهری و روستایی، نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری، حتی انتخاب رهبر با خواست مردم و تعیین مردم صورت گرفته. رهبر با واسطه نمایندگان مجلس خبرگان تعیین می شود. کوچکترین حرکت در این نظام بدون خواست مردم نبوده. مشروعیت از آن خداست، خدا را شاکری. مقبولیتش در اوج عزت است. شما نظامی رو پیدا نمی کنید این چنین با خواست مردم کارش شروع و ادامه پیدا بکند. سالی چند انتخابات اصلا ما داریم؟ سالی نباید بگیم هر سالی انتخابات. اون انتخابات رسمی ماست که مردم میان پای صندوق های رای. هر سال چند انتخابات داریم؟ حضور میلیونی و عاشقانه مردم در راهپیمایی ها انتخابات رای مردمه. روز قدشش به 3 بهمنش، 13 آبانش و تاخر. و امام هم همون خط سیر رسول خدا و علی ابن ابی طالب و حسین ابن علی علیه السلام پیش گرفت، گویت فرمود که باید ستمگران به زیر کشیده شوند. امریکای جنایتکار باید از مطامعی که دارد دستش بریده شود و امریکا باید کما این که شوروی به زبال زان تاریخ رفت، امریکا هم باید شکست بخوره. این استراتژی امام است و این خط الحمدلله امروزه داره پیش میره و ملت‌های دنیا رو بیدار کرد. اون چیزی که امام اون زمان میگفت در این چند سال اخیر اتفاق افتاد: صدور انقلاب، بیداری دینی مردم. شما تو کشورهای اسلامی حتی غیر اسلامی حق طلبی را به عنوان ارمغان نظام اسلامی دارید میبینید. چه حق طلبی در جلوه اسلام، مسلمانی چه حتی غیر مسلمانی، مردم بار عدالت هم. چندین حکومت در طول یک دو سال اخیر به زیر کشیده شد، به جایش اسلام گرایان آمدن. این خواست انقلاب ما بود. اونها مردم مسلمان را به حساب نمی آوردن. حالا ببینید چند صد هزار فلسطینی به خاطر قدرتی که از نظام اسلامی ما پیدا کرده، اسلحه اش از آن ماست، نمیدونم ما مجازیم اینا رو بگیم یا نه، در جمع محرمیم. تمام موشک های حماس الحمدلله از ماست. بر سر رژیم صهیونیستی فرود آمد، اونها مجبور به پذیرش، یعنی درخواست، متقاضی آتش بس شدن. این قدرت در دقیقاً کنار بیخ گوش اسرائیل داره عرض اندام میکنه. حزب الله لبنان با شجاعت داره حرفش میزنه. چرا؟ چون تکیه بر نظام اسلامی ما داره. این انقلاب پیش رفته باز هم پیش خواهد رفت ان شاء الله. اون نظام واحده جهانی حکومت مهدی علیه السلام تشکیل بشه. آمین.
سلام محمد وآل محمد.
دشمنان ما هم مستحضری تمام نقشه ها و طرح‌هایی که میشد برای سرنگونی انقلاب به کار بگیرن به کار گرفتن. جنگ 8 ساله رو به ما تحمیل کردن، اغتشاش ها در سراسر کشور ایجاد کردن، کشتن دانشمندان حوزوی و دانشگاهی ما، کشتن رئیس و جمهور ما، نخست وزیر ما، این همه دردسر برای انقلاب اسلامی به وجود آوردن، همش با هدف نابودی انقلاب، اما شکست خوردن. امروز اعتراف می کنن که ما در مقابل نظام ایران به زانو در آمدیم، دست و پا می زنن. امروز به وسیله تحریم، به وسیله حرکت های فرهنگی. خب ببینید سر پایداری ما چیه؟ سر پایداریش را من از زبان خودشون به شما بگویم. 8 سال قبل کتابی نوشته شد توسط معاون سازمان سیای امریکا. آقای مایکل براند آمد کتابی نوشت، گفت تو این کتاب اعتراف میکنه ما 25 سال داریم با نظام ایران مبارزه میکنیم و میلیاردها، صدها میلیارد دلار، بلکه هزاران میلیارد دلار هزینه کردیم، اما در اهدافمون شکست خوردیم. هر روز انقلاب ایران قدرتمندتر، رهبر ایران محبوبتر و نظام ایران مستحکمتر می شود. علت چیه؟ اعتراف خیلی تکان دهنده است. می گوید وقتی که ما تحلیل می کنیم انقلاب ایران را، می بینیم انقلاب ایران و نظامی که خمینی سر کار آورد،
صلی علی محمد و آل محمد،
یک مبنای فکری مستحکمی دارد که با هیچ بمبی نمیتوان اون رو تخریب کرد. اون مبنای فکری اعتقاد است، عقیده به خدا، عقیده به دین خدا. و اون وقت به طور مشخص میگوید انقلاب ایران و مردم ایران 3 محور قدرت دارند. محور اول قدرت ایرانیان فرهنگ عاشورایی است. اینها میگویند نوه پیغمبر حسین ابن علی در صدر اسلام وقتی که میبیند ستمگرانی بر گرده مردم سوار شدند، قیام کرد و در مقابل زورگویی های بنی امیه ایستاد، جانش رو قربانی کرد با شعار هیهات من الذله. و ایرانیان این رو یاد گرفتن، میگویند ما باج به هیچ قدرتی نخواهیم داد و این رمز بیروزی ایرانیانه، این محور قدرت ایرانیانه. هر سال مردم رو بسیج میکند، شاید به اندازه چند سال بودجه کشور مردم پول میریزن به پای عزاداری ها. یک ریال دولت ایران برای این بسیج عجیب و شگفت مردمی که به معنای واقعی کلمه همه میریزن تو خیابونها، دولت هزینه نمی کنه، همش مردم خودشون میدهن، وقت میگذارن، پول خرج میکنن و حاضرن جان هم بدهن. چرا؟ چون حسین رو دوست داره. این محور قدرت هست. 2، اینها معتقدن که آینده جهان از آن خوبان و صالحان از قرآنشون وعده داده است. فرهنگ انتظار، اینها فرهنگ انتظار دارن. میگویند باید ما زمینه را برای ظهور منجی بشر، عدالت رستر جهان، حضرت بقیت الله العظم ارواح نافدا فراهم کنیم. این محور قدرت دوم از ایرانیان را مقتدر کرده است. میگویند اگر ما در این راه کشته شویم شهیدیم، پیروز بشویم سربلندیم. رهبر ایران اعلام کرد که ما دنبال نتیجه نیستیم، ما به دنبال انجام وظیفه هستیم. وظیفه ما این است که امروز دفاع از دین بکنیم، دفاع از مظلوم بکنیم. اون مظلوم فلسطینی باشد، لبنانی باشد، یا بوسنی هرزگوینی باشد فرقی نمی کنه، مال آمریکای لاتین باشه فرقی نمی کنه. ما میگیم انسانیت باید باشه نه ظلم و ستم، و این شعار رهبر ایران پیش رفته است. حضرت آقا در این چند سال اخیر در سخنرانیشون فرمودن و پیشبینی کردن اتفاق افتاد، فرمود این حرکت در قلب اروپا و امریکا هم پیش خواهد رفت، کما اینکه بحث وال استریت، بحث 99% در مقابل 1% الان دمار از روزگار حکومت‌های اروپایی و امریکایی در میاره. این بیداری از شعاع انقلاب ایران است، دست کم نگیریم. محور سوم قدرت برای ایرانیان عبارت است از مرجعیت. اینها میگویند در زمان غیبت امام زمان بهترین، عادلترین، شجاعترین، پاکترین انسانها که کارشناسان زبده دینی باشند ولایت دارن برای مردم، حلال و حرام مردم رو بیان میکنن و مردم هم با جان و دل از اینها تقلید میکنن، آنگونه تقلید که هیچ مرزی نمیشناسد. میرزای شیرازی وقتی که فتوای تحریم تنباکو رو صادر کردن، ناصرالدین شاه قلیان خواست، دقیقه اول گذشت، هر روز به محض این که اشاره میکرد قلیان آماده میشد، دقیقه اول گذشت، دقیقه دوم، سوم، پنج دقیقه اول، ده دقیقه اول، چی شد این قلیان ما؟ پیشتن ها گفتن آقا قلیان بنا نیست شما بکشید. چرا؟ چی شده؟ میرزای شیرازی فتوا داده است الیوم استعمال تنباکو حرام و به منزله محاربه با امام زمان است. گفت میرم داخل خونه میکشم یه باشه کشی نفهمید. آمد پیش خانمش، حرمسرایش، آقا شما؟ به خانمش گفت قلیان آمده. گفت آقا قلیان ممنوع است. چرا؟ مرجع من حرام کرده است. تعجب کرد، یعنی مرجع تو از من دستورش بر تو نافذتر است؟ بله، او دین من را، حلال حرام را به من معید مشخص می کنه. مایکل براند می گوید این شگفت است، رهبران دین ایران مرجع تقلید چه قدرتی دارد که با یک جمله نصف سطری دنیا را تکان می دهد. این قدرت محور سوم قدرت ایرانیان است. وقتی که به بهانه سقوط و اسقاط نظام ایران صدام مزدور رو وادار کردن به حمله به ایران، رهبر ایران فقط یه جمله گفت: مردم از دینتون، ناموس و قرآن دفاع کنید. 200,000 جوان جان برکف در طول چند روز شدن جبهه ها پر کردن، خانواده های نان شبشون رو میدادن، میگفتن بذار از زنده ها بخورن، ما گرسنه ماندیم نداره. قشنگ یادم سال 59 جبهه فیاضیه بودیم، بسته های از هدیه های مردم میامد باز میکردیم، دانش آموز پسته گرفته بود، نمیدارم آجیل گرفته بود، یه چند جمله نوشته بود: رزمنده عزیز، خدا قوت، من قلکی داشتم، پول کردم، شکستم و با پولش رفتم به پسته خریدم، برای شما هدیه برسادم، بخورید تو جان تا. این نیروی میداد به انسان که هیچ چیزی معادل آن نبود. آره، نظام اسلامی ما تکیه در این قدرت‌های معنوی دارد و یقین بدانید دشمنان ما اگر این دست و پاهایی که میزنن، بحث سوریه، بحث لبنان، همین امروز فلسطین، کشتن حماس و اهل غزه، هیچ کدام بدانید مال خود اونها نیست، همش به معنای مبارزه با ایران، قطع کردن ایادی ایران است. اما نمیتونن. در یک تحلیلی خوندم چرا قطر داره اینقدر دست و پا میزنه، چه ارتباطی قطر با سوریه دارد که این همه لودگی دارن میکنن، این همه دارن دست و پا میزنن که بالاخره نظام سوریه شکست بده؟ این نقشه امریکا و اسرائیل، چون اینها دسترسی به منابع پایان گاز دارن. بنده خودم رفتم عصبیه دو نوبت، منطقه مشترک داریم که از این منطقه مشترک گازش بی پایان است، خدا میداند چند شاید چند صد سال ما بتونیم استخراج کنیم، اونجا سرمایه داریم. بی پایان هر چی میتواند استخراج میکنه. این میگه من که دارم. پس بنابراین دنبال این است که خط لوله‌ای بکشد از قطر، از طریق عربستان، کویت، بعد از سرزمین های اشغالی از اسرائیل فلسطین، بعد برسد ترکیه، نیاز اروپا را از ما برطرف کند. آینده نگری داره میکنه. اما بخشی از این خط لوله الزاماً باید از خط سوری، از کشور سوریه بگذرد، از هومس بگذرد. اغتشاشگران، تروریست ها رو مسلح میکنن، آماده میکنن، این همه انسان میکشن برای اینکه هدف خودشون رو پیش ببرن، اما پیش نمیتونن ببرن. بنابراین ما تا میتوانیم، وقت گذشت، تا میتوانیم به این سه محور معتقد باشیم و پایبند باشیم. محور قدرت اول حسین ابن علی، هر چند آداری هاش کوهمندتر، همون اندازه ما به اهداف حتی سیاسی و نظامیمون رسیدن نزدیکتر. هر چی بتونیم آماده تر بشیم برای قیام امام زمان علیه السلام، زمین ساز ظهور حضرت باشیم، یقین بدونید که وظیفه ما رو بهتر انجام بدیم. هر چی بتوانیم زمین ساز اقتدار، شوکت و قدرت رهبری باشیم، از رهبر با جان و دل اطاعت کنیم به عنوان مقتدای ما، اون هم چه کسی؟ انسان والایی که مطمئن باشید مورد تأیید خدای تبارک و تعالی است، حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه ای.
اللهم صل
علی محمد و آل محمد. صمیمیتی با آجای وافی داریم. جمکران رفته بودن، رفتیم دفترش، گفتم چه خبر؟ گفت آقا آقابات بزیرم اینجا بودن. در تمام بحران ها اولین حرکت آقا بلند میشن از قم، چرا خاموش میان جمکران، به گوشه میستن، دو رکعت نماز میخوانن، میگن آقا جان کشور مالت رو کمک کن، برمیگرده و همه حل میشود. فتنه 88 رو آقا با یه دو رکعت نماز حل کردن. واقعا براندازی بود، انقلاب مخملی بود، انقلاب رنگین بود. جنگ 8 ساله براندازی بود، کشتن رئیس جمهور و نخست وزیر ما براندازی بود، این همه کشتن‌ها همه براندازی. هر کدوم از اینها یک دولتی را نظام ساخت می‌کرد. چرا اینجا نشد؟ چون این محور قدرت وجود دارد، مردم معتقد به ولایت هستند. تا ما متحد باشیم، یک پارچه باشیم، با اون غیرت دینی که حسین ابن علی علیه السلام در راه او جانش رو تقدیم خدا کرد، زن و فرزندش رو اسیر داد، اگر این در میان ما باشه، بین خودمون گرفتار اختلاف نشیم، مطمئن باشید دشمن خارجی ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه. ممکنه ما از ناحیه فرهنگی آسیب ببینیم که داریم میبینیم، باید به هوش باشیم. دنیای مجازی الان یک تهدید است. رهبر انقلاب دستور دادن در فضای مجازی یک مدیریت خوبی صورت بگیره. خب ما باید آماده باشیم. هر قدر کشور ما امن باشه، همون اندازه قدرت ما، ثبات نظام ما بیشتر خواهد شد. اینجاست که ارزش کار شما مرزبانان چقدر والاست. شما دیدید وقتی که یه گوشه کشور مثلا چند نفر بازداری اومدن مغازه رو بستن، به همین حالا ثباتی نداره، قیمت‌ها نمی‌تونیم بفروشیم، نمی‌تونیم کسب بکنیم، چند تا مغازه بیشتر نبود، یه تعدادی شاید چند صد نفر یا چند صد نفر نبودن، دیدید چقدر تو بوق کردن. فتنه 80 چقدر تو بوق کردن، انقلاب دیگه تمام شد. هر وقت کوچکترین ناامنی کشور باشه دشمن خوشحال میشه. وقتی که کشور امن باشه، این ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشه، اونها ناامید میشن و کار شما از این جهت هست خیلی ارزشمند است. اگر این شب بیدار کشیدن ها، اگر این سختی ها در مرزها شما تحمل میکنید، یقین بدانید عبادت است. عرض من تمام فرموده بودم با هدف به هر حال تحت عنوان تحلیل سیاسی نکاتی عرض شد که البته اعتراف میکنم من ناقص گفتم و عرایض بیشتری هم داشتم، اما وقت گذشت. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، آدم صفی الله، اون ترک اولا رو انجام وقتی داد، از بهشت الهی بیرون رانده شد، دلش شکست عرض کرد یا جبرئیل یک چیزی به من آموزش بدید تا من به وسیله او توبه کنم به خدا تقرب بجویم. جبرئیل گفت نگاه کن در ساق عرش، این پنج نام مطهر را بر زبان جاری کن، خدا از تقصیراتت می‌گذرد. دید نوشته است یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. همیشه نام حسین رو بر زبان جاری کرد، اشک از چشمانش جاری شد بی اختیار. عجب، وقتی نام پیغمبر رو بر زبان آوردم دلم روشن شد، نام علی و فاطمه و حسن حسین. پس چرا وقتی که به نام حسین رسیدم قلبم شکست، دلم محزون شد، اشکم جاری شد؟ جبرئیل چه سری دارد؟ گفت یا آدم صفی الله، این حسین فرزند زهرا در سرزمین کربلا قیام می کنند، با لبهای تشنه او را می کشند، فرزندانش رو هم جگه دیدگان مادران جلت علته می کنم. امروز نام قاسم ابن الحسن برده می شود. یکی از عزیزان فداکاری کرد، قاسم ابن الحسن آمد خدمت عمو، اجازه می خواهد، عمو اجازه بدهد نمی تواند. انشاءالله استفاده می کنیم. اونقدر برای عبی عبدالله دشواره، میگه با قاسم ابن الحسن آغوش هم گرفتن، اونقدر گریه کرده با عبدالله، حتی خوشی علیه ما هر دو بیهوش شدن. اون لحظه هم که با عبدالله آمد بالای سر قاسم، یه نگاهی کرد، اشک از چشمانش جاری شد. والله عز علی عمه، قصه خیلی سخت است بر عمویت قاسم جان، بدن پاره پاره تو را ببیند و نتواند یاری کند. الله